باشن بیان، چون 3 ماه تعطیل هستن و امر معاش زندگیشون امسال به امید خدا چیز نکردن، بیان در شهر تامین نیاز بکنن. یعنی روستا باید همه چیزشون، ما اومدیم، دولت اومده تو سرمایه گذاری توی روستاها قدم گذاشته و همچنین کشاورزای بزرگ ما. اصلا کشاورزی میبایستی که در روستاها به صورت تشکلی، به صورت جمعی ایجاد بشه، یکی محصولش رو تولید کنه، دوم تبدیل کنه، سوم بازارش رو پیدا کنه، چهارم عرضه بکنه، تامین بکنه. ما هیچ موقع نتونستیم دست دلالی یا دست واسطه ها رو تو بخش کشاورزی روستاییمون کوتاه کنیم. چرا؟ اومدیم سیلو ساختیم، ولی سیلو رو دادیم به کسانی که سرمایه دار بودن، سرمایه دار شدن، اومدن از دولت هزینه میگیرن برای نگهداری گندم ما. خب اینو ما واگذار میکردیم به همون شهری که 500 تا روستا داره گندم تولید میکنه. آقای روستایی شما بیاد گندم رو تا همینجا انبار بکن، اینم اجاره شو فلان سرمایه گذار میخواد بده، تشکل شما بده، هر موقع دولت نیاز به گندم داشت شما عرضه بکن با کیفیت، با نگاه درست به پایداری تولید. ما این رو انجام ندادیم دوستان. ما اومدیم توی روستاها هر چیزی رو آوردیم، یا مثلا صنایع تبدیلی آوردیم در مورد این وام های کوچیکی که برای خوش کردن محصولات های توی روستاها دادن.
بله،
نیومدن اونی که داره خوش میکنه محصولش رو ببرن عرضه بکنن. ببین ما الان پودر
کی نیومد آقای خان محمدی؟ یعنی دولت باید بیاد محصولی که تولید میشه رو ببره.
دولت ببینید، دولت باید نظارت بکنه، دولت نه، خود.
خب اینطور استنباط میشه که خود شما دارید میگید که دولت عملا باید بیاد این کارها رو انجام بده.
نه من دولت رو نگفتم. ببینید دولت اصلا نمیتونه این کار رو بکنه. چرا؟
انجام نده بهتر. اصلا
بله، اصلا نباید ورود بکنه، ولی چرا باید نظارت بکنه؟ منی که الان مثلا حساب کن اینقدر پول میدم میبرم تو روستا یه دستگاهی رو میذارم، اول باید خیلی دقت بکنه اون صنعتی که به اون روستا میده آیا جوابگو فردا خواهد شد، سیر اون روستا رو خوش بکنه، پودر بکنه، عرضه بکنه به بازار. بعد بیاد نفراتی که اینجا هستن، ما باید آموزش های لازم رو تو تشکلهامون، توی زنجیرهامون به وجود بیاریم. به گفته آقای طباطبایی، من نمیدانم چرا تا حالا این همه تشکل بوده موفق نشده، برای اینکه بهش میدان ندادن. میدان رو دولتی ها گرفتن دستشون، میگن آقا شما باید با همین خط مشکم حرکت کنید. من موافق نیستم،
به دولت دیگه آخسته میگم. باز رسیدیم به دولت. این چیزی که شما میگفتید دولت حضور نداره، ولی در انتهای فرمایشاتون فرمودید دولت. ببینید
اصلا تشکل ها شکل میگیرن که در واقع مشکلات صنفی و راهکارهای صنفی رو ایجاد بکنن، نه اینکه باز وابسته باشن به دولت. اگه قرار بود وابسته به دولت باشن، دوباره یک اتاق در وزارت جهاد کشاورزی میتونست همون کار رو انجام بده.
احسن، من همینو میگم نباید بیاد دخالت بکنه. انقدر باید زنجیره ها قدر باشن. الان شما سندیکای فرانسه رو یا جاهای دیگر رو نگاه کنید، اصلا دولت در گندم نقشی نداره. میاد سندیکاها خرید میکنن کیفیت رو. ما امسال اومدیم کشاورزی قراردادی رو در روستاها بردیم، در روستاهای کرمان و خوزستان و گره گره. از اون طرف دیدیم که دولتی ها از ما جلوتر دارن میان روی تبلیغ میکنن. به این گفتیم آقا شما اجازه بدید بنیاد گندم خودش این کارا رو انجام میده، با کارخانجات میشینه بر حسب کیفیت براشون تولید میکنه. اون روستایی هم وقتی بدونه که گندمش رو 10 تومن بالاتر از نرخ دیگه میخرند، رو کیفیت تلاش میکنه، تو به هر حال تغذیه غذایی تلاش میکنه که تا جنس با کیفیت بده، پول زیادی بگیره. پول زیاد گرفت خوب زندگی میکنه. وقتی خوب زندگی کرد تو روستا میمونه، امکانات ایجاد میکنه برای بچه‌هاش. ما دیگه واقعا اون توسعه که لازم تو روستا ایجاد بشه به اون میرسیم. من فقط خواهشم از کارشناسان اینه که ما بیاییم تلاش کنیم به این که زنجیره های تولید رو بسپاریم به دست تشکل ها و تشکل هامون رو قوی کنیم. این اتاق بازرگانی که الان توی
مهندس خان محمدی عملا فکر میکنم میتونن تشکل ها این زنجیره ها رو شکل بدن، ولی من خدمتتون عرض کردم دو تا نکته رو. یکی این که این حوزه حوزه پر ریسکیه که در مورد بیمه آقای مهندس نورانی توضیح دادن. دوم این که ما کشاورزیمون بهره وریش پایینه و این اجازه نمیده، یعنی سرمایه‌ای که میاد بازگشت سرمایه‌اش زمان بر هست و به نفع سرمایه‌گذار نیست که بیاد در این حوزه سرمایه‌گذاری بکنه.
اجازه بفرمایید، ما الان بنده توی کشاورزی خبره دارم چیز میکنم.
بله.
ما الان تولید کننده گندم داریم 12 تن تولید میکنه، چه کشور ما راندمان تولیدمون هنوز به 4 تن نرسیده. پس ما میتونیم بهره وری رو بالا ببریم.
بله.
دانش رو ببریم توی مزرعه این کار رو انجام بدیم. ما الان چوندرگند تولید میکنیم 165 تن، آیا این بهره وری نیست؟ آیا این واقعا کشاورز رو زنده نمیکنه؟ ما نیومدیم روی ببینید، ما تشکل میسازیم، من از دولتیام خیلی ممنونم، توی تشکل ساختن خیلی کمک میکنن، تشکل ساخته میشه، ولی ببینید کشاورز تولید کننده است، روستایی تو روستا تولید کننده است، باید کنار این بازاریاب هم توی تشکل باشه، توی اونجا صنایع تبدیلی هم باشه. چرا باید این همه ترکتور و نمیدونم ادوات دنبال بند توی روستاها هر در اینگه تجمع چیز داریم؟ من میگم اگر ما توی ایران یکی طلاهای خانمهایی که توی دستشون سرگردان، دوم ماشینالات کشاورزیمون که توی درب روستاها سرگردانن، اینا رو جمع‌آوری میکردیم، باور کن ما روستاهامون از شهرهامون آبادتر میشد. ما باید به این فکر
کنیم. از این یه نکته هم آقای مهندس نورانی دارن با در مورد صحبتهای شما، این رو هم بشنوید. بفهمید آقای مهندس.
ببینید جناب مهندس، جلوی سیل و تگرگ و طوفان و این بلای طبیعی رو نمیشه گرفت که شما میگه آقا بریم فعلا نهالی بکاریم که جلوی سرما رو بگیره. ببینید احتمالش خیلی ضعیفه. ما تا نیایم اساس بیمه‌گریمون رو درست استفاده نکنیم، این مشکلات و معضلات هست. شما همین الان برسات توی بحث گندم حرف اول دارید میزنید. شما میتونید به قاطعیت بگی آقا کی ما میتونیم به خودکفایی گندم برسیم؟ اینا به هر صورت شرط اول، این سیلی که مثلا سال جاری اومد در ابتدای سال چقدر لطمه زد به تولیدات گندم شما؟ آیا بیمه خسارت کامل شما رو میتونست بده؟
ببین آقای نورانی، من چند روز پیش با آقای حسن نژاد هم در مورد این صحبت میکردیم. وقتی که کشاورز من قدرت توانایی بالایی داشته باشه و بتونه محصول خودش رو با چیز گزینه بالا بیمه بکنه، در هر زمان میتونه واقعا به اون مقاصد خودش برسه. بیمه ما الان بیمه با چند گران نمیتونه جوابگوی کشاورزی ما باشه آقای نورانی، که ما بیممون، نگاه بیممون نسبت به کشاورزی خیلی پایین تره. ما بارها تو این چیز بحث کردیم، چرا صندوق ما وابسته به دولته، کشاورزی ما، تشکل ما، روستایی ما به این نتیجه نرسیده. میره بیمه میکنه میگه خدایا حالا اگر تجرگ اومد یه چیزی از بیمه میگیرم. با این نگاه نباید دنبال بیمه بریم، ما باید با نگاه این بریم که بیمه میکنیم چون میخواییم با بالاترین دانش تو مزرعه کار بکنیم، بالاترین امکانات را به مزرعه‌مون ببریم، بالاترین تولید رو بکنیم. اگر در زمانی خدای نکرده سیلم اومد، خب به هر حال یه پشتیبانه داشته باشیم.
حالا من با جناب خانم محمدی در اکثر موارد موافقم و خودم رو همفکر ایشون میدونم، منتها یه خواهشم از ایشون و همه به صدا کشاورزای خبره دارم. شاید اگر ما بپرسیم از جناب آقای خان محمدی یا امثال این بزرگواران که ایدئال ما برای ایفای نقشمون در بخش کشاورزی چی هست، بگیم که بخش به صدا تعاون یا بخش خصوصی 100% و دولت 0%. شاید اگر از یک همکار یا جمعی از همکارای دولتی بپرسیم که ایدئال شما چی هست، برعکس جواب بدن. شاید از بخش خصوصی هم همینطور. من فکر میکنم دنیا اگر به توسعه همه جانبه و پایدار مخصوصا تو عرصه روستا و کشاورزی رسیده، یک نقطه یا به عنوان نقطه تعادل و نقطه پذیرفتن با همدیگه و به صدق همه جهات با هم قبول کردن بهش رسیدم. به حال در به اصطلاح اقتصاد کشور ما سه بخش دولتی و خصوصی و در حقیقت تعاونی تعریف شدن که هر سهشون هم به جا تعریف شده، منتها هر بار که به اصطلاح چرخش و چربش یک بخش به بخش‌های دیگه تسلط و تسری بی خودی پیدا کرد، زیادی پیدا کرد، افراطی پیدا کرد، همه بخش‌ها به اصطلاح مختل شدن. شاید شبیه اون چهار طبعی که در انسان‌ها حالا اطبای قدیمی میگفتن وقتی مناسب به اصطلاح کار پیش میره که اون طبایع در یک تعادل باشن. من واقعا فکر میکنم که اگر ما میخوایم زنجیره تولید رو در خود تولید، قبل تولید و حین تولید داشته باشیم، هیچ مانعی برای اینکه تمام این حلقه در صرفاً بخش خصوصی یا صرفاً در بخش تعاونی قرار بگیره واقعاً مانع وجود نداره. البته در بخش دولتی واقعاً مانع وجود داره و باید هم وجود داشته باشه، ولی بین بخش خصوصی یعنی بزرگ مالکان و بین بخش تعاونی که خردها هستن که در کنار هم قرار دادن قرار گرفتن، به نظر من تعامل منطقی نداریم. اونی که کشاورزی قرار دادی یا به یه سمت میکشونه که به فرمایش عزیزمون بالاخره الان منافع کشاورز توش دیده نشده مد نظر هیچ کس نیست. ما با کمک خود کشاورزا باید به یه فرمولی ببینیم، بالاخره باید تمرین کنیم این ادبیات رو طی بکنیم تا به یک تعادلی برسیم که اگر بیرون از مجموعه یه فردی برای صنایع تبدیلی وارد شد نتونه ظلم بکنه و نتونه بهش هم ظلم بشه، مثل همین اجاره و به اصطلاح در حقیقت اجاره گرفتن و اجاره دادن زمین هست. ما هنوز ما شاید واقعا یک به اصطلاح فرمول قشنگی نداشته باشیم که مثلا فکر می‌کنه اگر کسی بیا زمین رو اجاره بکنه یه اشکال مثلا شرعی یا قانونی هست، به خاطر اینکه معمولا یا مجیر ضرر میکنه یا مستاجر. باید اینا رو دولت به اصطلاح کمک میکنه، نظارت بکنه که به یه تعادل برسیم.
استاد عزیز من ببینید، من نگفتم خدای نکرده سوا از ببینید دولت نظارت بکنه، تشکل ها جمع بشن آموزش بدن و زنجیره ها رو ایجاد بکنن، تعاونی بیاد از طرف دولت کنار اینا باشه در رابطه
از طرف
با
مردم.
این سه تا، من نمیگم این سه تا جدا باشه خدای نکرده، دوم در ببینید تیپ قراردادی که الان ما داریم توی کشاورزی قراردادی دنبالش هستیم که منافع روستایی در اونجا تامین بشه که من از دادگستری قوه قضایی خواستم و چیز وکلا خواستم که بیان در اینجا کمک کنن، این بشه تیپ قرارداد. یعنی شما هر
خواستید
قرارداد ایجاد بکنید مثل این مسکنها، مثل این بنگاه‌های ماشین اینا، این تیپ قراردادی میشه و هیچ کس اونجا نمیتونه سوء استفاده بکنه. آقای من نیست،
بله خیلی
ما
خوبه.
الان صنایعمون میاد از بدبختی کشاورز ما سوء استفاده میکنه. وقتی زنجیره گفتیم آقای من نیست، زنجیره یعنی صفر صفر، صفر به صد، یعنی اون شرکتی که میاد به من سفارش میده که من اینو بسازم باید نهاده منو تامین بکنه، نشای منو تامین بکنه، بذر درست حسابی به من بده و بیاد به موقع. اون نده ها، تشکل من بده و بگه آقای کارخونه تازه خوریش مثلا میدان فلان ما اینو درست کرد، ما الان توسعه رو تو روستاها باید انجام بدیم. آقای مهندس ناچاریم به این که به روستایی برسیم که روستایی بچه خودش رو قانع بکنه که امکاناتی که تو شهرها هست تو روستا همین برای بچهش، چون بچه ها الان دیگه خیلی سخت میگیرن برگردن به روستا کار بکنن، مگر اینکه ما الان توی استان زرجان این رو انجام دادیم، الان بچه هایی که اومده بودن تهران همه برگشتن الحمدلله دارن توی روستا هاشون کار میکنن. اما چی؟ امسال لوبیا بالای 6 تن برداشت کردن. این فهمید که با 6 تن لوبیا اگر کیلوی 10 تومن هم بده که 60 میلیون تومن در یه هکتار درآمد داره، این سخت میچسبه به کارش. اگر من بتونم اونجا صنایع بسته‌بندی رو بیارم، صنایع کنسروم بیارم که دلال نیاد تو سر ایشون کلا بذاره، همه اینها جمع بشن روستاهای ما آباد میشه و واقعا مردم ما با اطمینان کامل به تغذیه غذای خودشون هم میرسن، هیچ دغدغه‌ای هم تو بازار نخواهیم داشت. امروز پیاز گرون بشه، فردا سیب زمینی، اینها هیچ موقع به وجود نمیاد. اگر ما بتونیم تشکل هامون رو و کشاورزیمون رو از این شکل در بیاریم به دانش بنیان ببریم.
بله آقای مهندس خان محمدی، خیلی دیگه وقت عزتالی رو نمیگیریم، کلام پایانی و جنبندی راهکاری اگر هست در حد یک دو دقیقه از زبان شما بشنویم و از حضورتون مرخص بشیم.
بده در توسعه روستایی که ما همه چیز رو صحبت کردیم اومدیم، ولی پیشنهاد بنده و تیم تقریبا مشاورین بنده که ما الان دارم توی سیستم کار میکنم حداقل 7 تا 8 تا دانشگاه به ما مشاوره میدن.
بله.
ما در یک سال گذشته که اینا رو به هر حال دادیم مطالعه کردن، تنها راه توسعه روستایی آموزش روستاییان و برگرداندن علم روستایی و علم بومی به روستاها برای تولید با بهره‌وری بالا و اون تولید رو تبدیل کردن به صنایع مختلف و عرضه تو بازار موفقیت در روستاها خواهد بود. انشالله که به اون روز برسیم.
انشالله. ممنون که با ما همراه بودید جناب آقای مهندس علی خان محمدی، عضو مجمع کشاورزان خبره ایران و دبیر اجرایی بنیاد گندمکاران ایران. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
سپاسگزارم دوستانم، سپاسگزارم که اگرم یک لحظه ای به هر حال صدای ما بلند شد به بزرگواری خودتون
استفاده کردیم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارت.
برنامه ای از
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو،
موج FM
ردیف 103.3 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع عوامل و چالش‌های توسعه کشاورزی در مناطق روستایی. یک نکته رو بگم که رادیو نمای گفتگو رو در کانال شماره 212 کانال‌های سیما میتونید پیدا بکنید و از این طریق هم میتونید با ما همراه باشید. شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو هم 301035 هست که از این طریق میتونید ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون در رابطه با همه برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در میون بگذارید. اپ ایران صدا هم که قطعاً باهاش آشنا هستید و همه شبکه رادیویی گفتگو رو، همه شبکه‌های رادیویی به خصوص رادیو گفتگو رو میتونید در این اپلیکیشن دنبال بکنید و بر روی موبایلتون نصب بکنید و استفاده بکنید، چه برنامه‌هایی که به صورت زنده پخش میشه و چه برنامه‌هایی که پخش شده در این اپلیکیشن موجود هست و میتونید از اون بهره ببرید. در برنامه امروز افتخار این رو داشتیم که همراه بودیم با جناب آقای مهندس سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و انجمن ارگانیک ایران، جناب آقای مهندس سید غلامحسین طباطبایی، کارشناس کشاورزی که کماکان در استودیو در خدمتشون هستیم، و لحظاتی پیش هم جناب آقای مهندس علی خان محمدی، عضو مجمع کشاورزان خبره ایران و دبیر اجرایی بنیاد گندمکاران ایران با ما همراه بودند که از حضورشون مرخص شدیم. جناب آقای مهندس نورانی، بریم سراغ شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی. یه مقدار نگاه کردیم به چالش‌ها و عواملی که اجازه نداد ما توسعه بدیم حوزه کشاورزی رو در روستاها و مشکلاتی که پیش اومده بود در این حوزه. حالا می‌خوایم بریم بگیم خیلی خب این عوامل و چالش‌ها شناسایی شده، چه اولویت بندی رو میتونیم در نظر بگیریم برای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی؟
ببینید، این بحث دانش بومی رو که من خدمتتون مطرح کردم، کماکان معتقد به این هستم که باید ما شناسایی بکنیم دانش بومی هر روستایی رو. از طرف دیگه نمایندگان محترمی که وارد مجلس میشن، اینها میتوانن کمیته‌هایی رو تشکیل بدن از همون استانهایی که انتخاب میشن، بیان واقعا شناسایی بکنن از کنم عواملی که میتواند کارساز باشه توی روستا و انجام نشده، یعنی یک شناسایی جمعی باشه از این روستاهای ما که چه پتانسیل هایی دارن، چه کمبود هایی رو دارن، چه نیروی کار متخصصی رو دارن، چه نیروی کاری رو ندارن، سرمایه گذار توی اون بخش نیست ولی پتانسیل تولیدش هست. اینا فکر کنم که چون کشور ما یک کشوریه که به هر صورت دارای پتانسیل‌های بسیار بالایی در همه نقاط کشور وجود داره، حتی در کویری که به هر صورت امروز می‌بینیم ذخایر ژنتیکی زیادی در همون کویر میتونیم یافت بکنیم.
بله.
استفاده از دانش بنیان میتواند تو بخش از کنه مؤثری باشه تو توسعه کشاورزی روستایی. بریم از دانش بنیان به دید دیگه نگاه بکنیم. به هر صورت امروز تو بخش کشاورزی وارد شدم و کارنامه خیلی قابل قبولی رو ارائه دادم برای توسعه پایدار در کشاورزی روستایی. بریم از صنایع دستیشون ببینیم که واقعا چه مقدار اینا میتوان استفادن. در کنار تمام این تولیدات هر منطقه میتواند نقش مهمی رو توی گیاهان دارویی داشته باشه که جناب مهندس طباطبایی مطرح کردن. ببینیم مباحث گیاهان دارویی میتواند در کنار تولیداتشون یک ارزش افزوده بسیار خوبی رو داشته. حتی اگه ما مسیرش رو سوق بدیم به سمت ارگانیک از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نکنیم.
حوزه فوق العاده خوبی هم هست، هم ریسک پایین تری داره، همین که کشورهایی که در دنیا در واقع میتونیم به اونها صادر بکنیم گستره بیشتری هم دارن و میتونن خیلی کمک بکنن، کم ریسک تر هم هست نسبت به بخش
که به سنتی. خوشبختانه دنیا داره رو به طب سنتی میره، یعنی از شیمیایی داره خارج میشه، یعنی داره دور میشه از اون. شما چینو که نگاه بکنی بزرگترین اصلا جمعیت در دنیا داره رفته به سمت و سوی استفاده است که طب سنتی خودش که با گیاهان از کنم دارویی داره استفاده میکنه. خوشبختانه در ایران حرکت روبه رشد ما تو گیاهان دارویی داریم، تو نهاد ریاست جمهوری تو بخش دانش بنیان جایگاه خوبی رو الان ارائه دادن برای گیاهان دارویی. من فکر کنم که مسیر خوبی هست در کشور ما. باید به هر سر این مسیر خیلی خوب اطلاعات خوبی رو تو به گیاهان دارویی ندارن، این نیاز داره که متخصصینش وارد این روستاها بشن، از کنن برنامه بدن که بتونن که استفاده بهینه بکنن. ارزش افزوده بسیار بالایی داره. خیلی از کارخونجات دارویی ما از این گیاهان دارویی دارن استفاده میکنن، حتی تو بخش شیمیاییشون یه بخشی از گیاهان دارویی استفاده میشه. اینا به حسد نقاط قوتی هستش که ما میتونیم برای توسعه کشاورزی روستایی ما استفاده بکنیم. یه بخش دیگه رو بحث نیروی کار متخصص است. به حسد هر بخشی باید ما نیروی متخصصش هم برنامه‌ریزی بکنیم. اگه کم دارن واقعا باید ما توی وزارت جهاد کشاورزی ما کلاس آموزشی خلاصه راه دور ارائه بدیم برای نیروی کار متخصص و استفاده از ماشینالات روز، فناوری‌های روز دنیا در استفاده بهینه توی روستاها. شما نگاه کنید که هلند رو من چندی بار مثال زدم، مساحتش کمتر از سه استان شمالی ماست، گلستان و گیلان و مازندران، ولی حدود 110 میلیارد دلار از کنم صادرات محصولات کشاورزیش، حدود 10 میلیارد دلار فقط ملزومات کشاورزی داره سالانه صادر میکنه. خب ما به اصلا این پتانسیلی که ما داریم اون کشور نداره، اون آفتاب چیز نداره، چهار فصلی به این صورت نداره که ما در کشور خودم یه جمعه نیم 17 درجه زیر صفر، یه قسمت همون بینیم 30 درجه بالا صفره. ما اگر بتونیم از این چیزایی که داریم استفاده بهینه بکنیم و در کنارش دانش بنیان مد نظر بگیریم، گرخانه همون ترویج تو بخش روستایی، من فکر کنم که میتوانیم امیدوار باشیم که میتونیم نقش مهمی رو در توسعه کشاورزی روستایی حتی کشاورزی پایدار ایفا بکنیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مهندس طباطبایی. راهکارها و اولویت بندی های عوامل مؤثر و توسعه کارآفرینی روستایی رو به خصوص در حوزه کشاورزی از زبان شما شنونده.
در اواخر برنامه هم می‌خواستم دو تا محور مختصر رو عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز. یک بخشش حالت مفهومی داره، یک بخشش حالت مصداقی داره. اما بخش مفهومی، ما وقتی که به توسعه روستا و کشاورزی می‌خوایم فکر بکنیم، یه روزی می‌گفتن که توسعه پایدار یعنی اینکه ما از منابعمون طوری استفاده بکنیم که برای بقیه هم بمونه، برای نسلای بعد هم بمونه. الان میگن که باید طوری استفاده بکنیم که نسلای بعد استفاده بکنن، ما هم در کنارش بخره زندگی بکنیم. یه ذره به نظر میاد که نگاه به کشاورزی و صنعت کشاورزی در همه مجامع باید تغییر بکنه. من از به اصطلاح بعد نوآوری و کارآفرینی میخوام یه خواهشی از کشاورزای عزیز داشته باشم، مخصوصا جوونا. ببین به هر حال اکتفا کردن به روش‌های گذشته، به سبک‌های گذشته، به عادات گذشته، زمینی که ما بهشون احترام می‌ذاریم، ولی برای جمعیت فعلیمون، برای توقعات فعلی غذاییمون و برای صادرات واقعا کافی نیستش. حتما ما باید برای پرداختن به مثلا خلاقیت و نوآوری شأنی یه ارزشی قائل باشیم و نمیشه واقعا بدون کشف یک فرصت، بدون ایجاد یک فرصت ما در حقیقت روش‌های جدیدی رو دنبال بکنیم. حتما تیم سازی، حتما تجمیع داشته هامون بین هم دیگه، مثلا مشارکت کردن، مهارت رو بالا بردن. این بحث پذیرش ریسک نمیشه واقعا شما به تولیدات حد اکثری برسیم و هیچ ریسکی رو به صلاح آماده نباشیم برای پذیرشش. حتما اینا یه تعادل و بالانسی با هم دارن. اما در بحث مصداقی، خوشبختانه جناب آقای مهندس نورانی به مصادیق خیلی خوبی اشاره فرمودن: پرورش ماهی در قفس، نمیدونم توسعه گیاهان دارویی، تولید محصولات گوایی شده، همش ابعادی هستش که توش نوآوری و خلاقیت نهفته است و میتونیم بهش بپردازیم. من می‌خواستم در آخر صحبت به مثلا مسائل جانبی روستا و کشاورزی هم یه نگاهی داشته باشیم. الان دنیا فقط از مثلا تولید مزارع به درآمد نمی‌رسه، بالاخره اون اقلیم، اون محیط، اون در حقیقت جذابیتایی که به صورت طبیعی در اختیار ما هست، به عنوان یک بومگردی، به عنوان گردشگری روستایی واقعا میتونه به صدا جای پای خیلی خوبی باز بکنه. اکثر هممیهنان ما خوشبختانه در دوربر محیط روستایی خودشون الان ملاحظه میکنم در شرق و غرب و جنوب و شمال و مرکز کشور جاذبه های محیطی و توریستی زیادی هستش که با تلفیق این جاذبه ها در به صدا کنار بخش کشاورزی، به نظر من ما به در حقیقت بالندگی و شکوفایی بیشتر بخش روستا میتونیم نگاه بکنیم. شاید ساده باشه ولی واقعا یک خوراک روستایی، یک محیط اسکان روستایی، یک ظرف روستایی، حتی یک به صدا فضای خواب برای استراحت مثلا سنتی، این الان جاذبه‌ای هستش که از خیلی از کشورها آرزو میکنن که بیان آسمون ما رو در کویر ببینن، ماسه های ما رو ببینن، ورزش های به صدا در حقیقت حالا روستایی باش آشنا بشن. به حال ما خوشبختانه نقطه پایان و بنبستی برای توسعه همه جانبه روستا و کشاورزی نداریم، به شرط اینکه نگاهمون رو یه مقدار با گذشته تغییر بدیم و با خلاقیت و در حقیقت نوآوری بتونیم به حال افقای جدیدی که دنیا رفته ما هم بهش برسیم و انشالله که شاید در یک برنامه 5 ساله بعدی با نگاه همه جانبه و با یه توسعه پایدار یه روزی بشینیم دور هم یا دوستان دیگه بعد از ما بشینن اینجا و از به صدا رسیدن به مقصود بیشتر صحبت بکنن تا اینکه چجوری باید به اون مقصود برسیم.
و از عوامل مؤثر به انگیزه جوانان روستایی اشاره کردن جناب مهندس خان محمدی که خیلی ها از زنجان رفتن در شهرهای دیگه تحصیل داشتن اما برگشتن، یعنی تونستن قانع بکنن از زنان رو که برگردیم و در حوزه کشاورزی در زنجان فعالیت بکنیم و عنوان کردن که کاری بوده که به هر حال اثر مثبت داشته. این انگیزه رو چطور میشه ایجاد کرد؟ به هر حال این انگیزه یه برهی از زمان از بین رفته، یعنی طرف فهمیده که نمیتونه در روستا بمونه و اشتغال داشته باشه و زندگی خودش رو بهبود بده، پدره به پسره گفته مثلا برو به شهر و حالا اونجا تحصیلت رو داشته باش و همونجا هم مشغول به کار شو. برگردوندن یا شکوندن یه همچین تفکری خیلی کار سختیه. این رو چه راهکارهایی به نظر شما میتونه؟
اشاره هم شد در اثنای بحث دانش بنیان به صلاح کردن کار کشاورزی، تنها راه برگردوندن مثلا مهندسین کشاورزی و تحصیل کرده های جوان ما هستش. و اینم بتونم عرض بکنم، شاید خب ما همیشه دوست داریم که بنالیم از داشته هامون یا راضی نباشیم از اون چیزی که داریم. الان واقعا به تعداد زیاد و به وفور میشه کشاورزایی پیدا کرد که با به صدا دانش محور کار کردن، با در حقیقت استفاده از بذور جدید، با روش‌های جدید، همین توسعه کشت‌های هیدروپونیکی در گلخونه الان دیگه خوشبختانه رایج شده، تولیداتی دارن که شاید 5 سال پیش و 10 سال پیش اگر ذکری ازشون به میان میامد کسی واقعا باور نمیکرد. شما در 1 هکتار چند صد تن گوجه فرنگی یا مثلا فرضاً محصولات صیفی شاید شنیدنش الان راحت باشه چون الان دارن انجام میدن. بنابراین ما اگر با در حقیقت تکیه بر علم و فن. و یه ذره حالا من اینو نمیدونم اصلا صلاح هست گفتنش نه، ولی ما همینجوری که از معلمین به صدا پیشرو در بعض از رشته‌های ورزشی بالاخره حالا در یه مقاطع استفاده کردیم، حالا به